چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره به بره برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پرچف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخشه کن، اینجا ایستگاه ماست به پر پایین دایی، بکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باد کنی از خنده بری هوا. ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه
به به. سلام به همه گی، حال احوالتون چطوره؟ همراه شما هستیم، امروز هم من فرشید منافی به همراه نویسندگان جلال سعیدی و شراگیم زند، شهرام ابراهیمی صدا و میکس و کلن سرور ما، و دیگه خانم ملینا خورشیدیان هم که دیگه استادن، رئیس ما هستن اینجا، البته به عنوان دستیار تهیه و اجرا، ولی دیگه ما از ایشون میپرسیم چی کار کنیم دیگه، اینجوری دیگه، همین دیگه، بریم سراغ برنامه امروز. سلطان، شمایی که خودت سلطانی، بله، نه از این سلطان ها، از اون سلطان ها، یعنی از اونایی که رفقات چون خیلی کارت درسته صدات میکنن سلطان. ببین حواست باشه، خواستم اینو بگم، از این سلطان ها که الان میخوام بگم نشیه وقت، میدونی که استعداد نظام مقدس در تولید سلطان ماشاءالله زیاده، یعنی این نظام که از بیخ خب زده سلطان و پادشاه و این حرفا بود، نه تنها الان بالا سرش یه سلطان عمامه به سر نشسته، که تعداد زیادی هم بچه سلطان تولید کرده، در عرصه‌های مختلف مشغولن، مشغول خدمتن، سلطان سکه، سلطان پارچه، سلطان شکر، سلطان ملاقه، سلطان آفتابه، همه چی دیگه، هر چند وقت یه بارم یکی برمیدارن میارن جلوی دوربین، طرف اعتراف میکنه هر چی بوده، میگه همه تقصیر منه، همه رو من بردم خوردم. الان جدیدترین موردی هم که اومده به بازار سلطان قبره، بله، منتها بامزه است که تو اعترافات تلویزیونیش ایشو خیلی رک و پوسکنده، خیلی رک و راست میگه، خیلی هماهنگ با مدیران اوقاف قبرها رو به مردم با قیمتای دلاپهنا مینداخته. اینجوری
گوش کن، از طرف رئیس اوقاف وقت
از طرف
قبل از این آقایون،
قبلیه
این کارا رو انجام میدادم به دستور اینا و مدیر آستان. هر کی میومد علاوه روزی کاری چیزی داشت میفرستادن به شما، ما کارامون رو انجام میدادیم و با اداره اوقاف هماهنگ بودیم و...
یعنی کار مشترکی بوده از سلطان، هم ایشون که سلطان قبل بودن، اداره اوقاف و آستان، که ظاهرا منظورش هم آستان مربوط به قبرستان های ابن بابیه و باقی قبرستون هاست. همیشه گفتن یه دست صدا نداره، نه ثوابش هم که به جماعتشه دیگه، چرا که نه. پس این اداره اوقاف هم که ایشون میگه همون اداره اوقافیه که چند وقت پیش خبر اومد بود قله دماوند و مال خود کرده. میبینی چه خوش اشتهان ماشاءالله دوستان، یعنی چه در ارتفاع 5600 متری بالای زمین که همون قله دماوند باشه، چه در قعر قبرهای مردم عزیزان حاضرن برای بخور. خدایش این اشتهای نیروهای حزب اللهی برای خوردن یه جوری زامبیواره، یعنی هرچی بدی بهشون همه رو میخورن، درو میکنن میرن جلو، اصلا کاری ندارن رو هوا زیر زمینه چیه چی کجاست، خیلی باحالن، یعنی آش و باجاش و اینا دیگه قدیمی شده، اینا آشپزخونه رو کلا میخورن یه لیوان آب امروش، یا اون مدلی که گفتم سفره ای میرن، سفره میپیچونن تکون نمیخورن، همینج میشینن سفره ای، سفره برو بریم نه ترکین شما یه بار. خسته عزیز، شمایی که هرچی میگذره از بحث شیرین آقازاده ها سیر نمیشی، علاقمندی که هرچی بیشتر از این عزیزان بشنوی. الان یه آقازاده جدید دارم براتون، ببین چیه لامصب. البته قدیمی ها یه ضرب المثل داشتن میگفتن باجناق فامیل نمیشه، حالا من نمیدونم داماد آقازاده، یعنی داماد آقازاده میشه یا نمیشه، داماد آقازاده میشه، نمیدونم. ولی الان ایشون که الان یه تیکه از صداش هم میخوایم پخش کنیم، داماد استاد حداد عادل هستن که قدرتی خدا هم آمریکا زادن، هم لهجه دارن، هم باجناق آقا مجتبی خامنه‌ای به حساب میاد. اینی که گفتم میگن باجناق فامیل نمیشه، نمیدونیم دیگه. و از همه مهمتر ایشون خیلی هم بامزه هستن.
اصلا اونجا به دنیا اومدین؟
بله.
آمریکا بله. چی شد برگشتید این
و؟ خواهش میکنم، من خیلی هم میپرسن چی باعث شد برگشتی؟ بهشون عرض میکنم من برنگشتم، من آمدم.
آخه دیدین چه جواب خردمندانه نغز و پرمغزی؟ ایشون برگشتن، یعنی نه ایشون برنگشتن، ایشون آمدن. بی خود که آدم چیز نمیشه، آدم داماد خانواده حداد عادل نمیشه که. حالا اجازه بدین شرح این آمدن ایشونو از زبون خودشون بیشتر بشنویم. منم برمیگردم، یعنی نه ببخشید، من هم میام خدمتتون به زودی.
با خانواده فکر کردیم و گفتیم که خب اگه تو آمریکا بمونیم چه اتفاق میافته.
آها.
و خوب. اونجا دیگه مشخص بود دیگه، حالا الحمدلله کارمون داشت خوب پیش میره.
خوب.
و تازه یه خونه هم داشتیم نزدیک مسجدم بود، یعنی دیگه همه چیز تکمیل میگفتیم. خب چه اتفاق میفته؟ دیدیم که یه ذره مثلا ارتقای شغلی پیدا میکنم، یه ذره پولم بیشتر میشه، یه ذره خونه بزرگتر میشه، یه ذره ماشین خوشگلتر میشه،
رفاه بیشتر میشه.
آره دقیقا. بعدش این سیکلم دوره تکرار میشه و بعدش میمیریم.
آخه میمیرین شما؟ آقا این حالا یعنی چی اینا رو که گفتن؟ یعنی مثلا بابا غلام علی یا همون حداد عادل خودمون دامادو تو آمریکا کشیده کنار، گفته پسرم پاشو بیا بریم ایران بابا، اونجا همه چی ها، بیا بر اصلا یه خونه میخری به جای یه دونه مسجد 15 تا مسجد دور و برش بشه، تکمیل تر از تکمیل، دیگه چی میخوای؟ بعدش هم گفته که بیا اینجا دیگه ارتقای شغلی و خونه و نمیدونم ماشین و اینو اینقدر طول نمیکشه که تا قبل مردنت همیشه بخوای اینقدر زحمت بکشی بچه‌ام بیفتی بمون بمیری که. نه اصلا سیکلی نیست، تکراری نداره. ما به هر حال چون یه مدرسه هم داریم، اینو آقای حداد عادل به داماد، یه مدرسه اینجا هست به هر حال، همیشه تو پل مپله و دوره همین، خودم هم که خود توسط معظمله از این دست به اون دست هی پست و مقام هی میگیرم زرت و زرت، یه نونو بیت المالی هست دوره هم میزنیم میخوریم، کل راهی که میخواید اونجا 30-40 سال بری باشم بیافتی بمیری، اینجا یه روزه میری، چه کاریه؟ چیه آمریکا آخه؟ بیت المال هم نداره آدم بخوره، همش هم باید مالیات بدی. پاشو بیبریم عزیزم، دوماد عزیزم بودو اومدی یا؟ بله. اینجوری شد که دوستان این آدم دیگه بر نمیگرده، یه دفعه میاد. بله. شمایی که میگی داریم نمیدونم توی مملکت از خبرهای عجیب و غریب شاخ در میاریم، بل با شما هم، بالا ما هم جز به شما هاییم، به خود ما هم داریم شاخ در میاریم، یعنی همینجوری هی شاخ در میاریم. از یه طرف میان میگن نمیدونم برای واکسن و نمیدونم برای دارو تحریمیم، نمیتونیم واکسن آنفولانزا وارد کنیم. از اون طرف این هفته خبر رسید کلی گلابی قاچاق. آقا گلابی چیه؟ گلابی قاچاق وارد کشور شده، خیلی هم قشنگ، خیلی هم زیبا. نه این زیبا نیست. الان از کجا وارد شد؟ آمریکا. بله واقعا عجیبن غریبا. اینجاست که اینجوری میثم مروسی غمو میپاچه برای گلابیاست. گلابیای آمریکایی، بعد اونم قاچاق. اینجوری که رئیس اتحادیه صادرکنندگان میوه و تره بار توضیح داده، واردات این گلابی ها همونطوری گفتم رسمی نبوده، از آمریکا و آفریقا و چین، قاچاقی وارد کشور شده. والا ما که سر در نمیاریم، والا این دوستان عزیز برادران قاچاقچیمون چجوری این همه گلابی رو وارد کشور کردن؟ ولی خب اسم گلابی که میاد یاده این صحبت های شیخ حسن میفتیم، بعد از امضای برجام اومد اینا رو گفت.
در به باغ به روی مردم باز شده است. یک عده کودک به دم درب باغ آمدند و میگویند سیب و گلابی کجاست.
آه همین بوده پس، رفتن گلابی وارد کردن. اینه این گلابی ها همون گلابی هاست یعنی؟ یا به قول استاد شهرام شب‌پره که میگفت این شبی که میگم شب نیست، این گلابی هم که میگم گلابی نیست، این گلابی مثل اون گلابی نیست، این گلابی مثل سیب نیست، هیچ گلابی مثل این گلابی نیست. نمیدونم دی. آها راستی اسم گلابی اومد، من یاد چیز افتادم دوباره، یاد اون انبه آناناسای افتادم که قرار بود جای پول بنزین و نفت و اینا از ونزوئلا برسه. آقا اون همه تبلیغات کردن که دمم چه انبه آناناسایی و بیا و ببین چه انبه هایی ز گرفتیم آوردیم اینا، نرسید. آقای مسعود، آقای مدیر، آقای وزیر، من از شما میپرسم، من از شما میپرسم اون انبه و آناناس ها چی شد؟ نرسید؟ چی شد؟ کی میرسه بالاخره؟ انبه ها چه شد؟ آناناس ها کجا رفت؟ کجا رفت؟
قرآن کجا رفت؟
کجا رفت؟
هل عطا کجا رفت؟
خصوصا هل عطا، من این سوال همیشگیم، هل عطا کجا رفت واقعا؟ جواب بدین مسئولی. شمایی که تا حالا زکات ندادی با شما. آقا اصلا اونایی که تا حالا زکات ندادن دستاشونو ببرن بالا ببینیم چند نفره. دستاتو ببر بالا. من خودم دستامو بردم بالا. بله شما، بله شما هم هستی زکات ندادی، دو تا دست میبوده. دیگه کی زکات نداده؟ ببین خواستم بگم اوکیه، برین خوشحال باشین. چرا؟ چون ظاهرا به فرموده حاج آقا پناهیان از روحانیون مورد علاقه معظمله الان دارن خیلی بهتون حال میدن، لطف میکنن که زکات ندادین هنوز زنده این، دارن انفاق میکنن بهتون اینجوری.
اینا فعلا مراحل خیلی ابتدایی انفاقا، ما زمان امام خمینی و مقام معظم رهبری فعلا تو مراتب بسیار اولیه هستیم.
آخ آخ چه شانسی آوردیم، یعنی ممکنه بعدن چه اتفاقی بیفته دیگه که زندگی در دوره امام خمینی و معظم انفاق حساب میشه؟
در زمان امام زمان هر کی زکات نده گردنشو میزنه.
آخ گردنم،
روایت داریم. ای حالا فعلا
آخ
الان یه ستاد زکاتی درست شده ضعیفتر از ستاد نماز. اگه زکات بدید خوبه، بالاخره این هم یا حکم اسلامیه دیگه.
یعنی چی؟ یعنی حالا خیلی بری حالشو ببرین دیگه یا صاحب گردن. آقا تو زمان امام زمان یعنی هر کی زکات نده گردنشو میزنن واقعا؟ اوه اوه اوه، فیلم آخر زمانی رسمه. یعنی داره میگه امام و رهبری با اون کارنامه درخشان اعدام و زندان و آزار ملت پیش اون دوره امام زمان مهربون و ابتدایی هستن تا زینا. آقا اگه اینجوریه حرفای حاج آقا پناهیان درسته، اینایی که میگن مهدی بیا مهدی بیا، خب نظرشون عوض میشه که میگن مهدی جان فعلا یکم دست نگه دار، حالا مهدی جان فعلا نیا، حالا چه کاریه، من زکات ندادم گردنم هم دوست دارم به خدا. میشه این جمعه نیایی لطفاً جان من؟ دیگه دیگه موضوع گردناتون باشید تو خدا. بیا گردن 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 الان، فقط گردن همینه، گردنها رو قوی کنی.
شمس من و خدای من، برق اگر هزار سال چرخ زند به شرق و غرب، از تو نشان که یاورد پیش تو ساکه سر نماندم، شرط عجب چنین بود شمس من و خدای من. یا مولا مات شدم ز عشق تو، زان که شهد عالمی تا تو مرا نظر کنی شمس من و خدای من. من دیر فنا بودم جوانم کردی، من مرده بودم سه زندگانم کردی. من دیر فنا بودم جوانم کردی، من مرده بودم سه زندگانم کردی.
آقایون، آخرین خودروی پراید از خط تولید بیرون اومد و رسما برای همیشه پرونده پراید بسته شد. خودروی پراید همونجوری که می‌دونید یکی از رکوردداران سوانه رانندگی در کشور عزیزمون بود. طراحان و سازندگانش هم خب در ساختش جوری عمل کرده بودن که تا جایی که میشه آمار مصدومین سوانه رانندگی رو کاهش بدن. خداییش، یعنی بعد از تصادف دیگه تا جایی که میشد سریع دیگه طرف فوت کنه، عذاب نکشه دیگه. از نظر سازندگانش وقتی خب به هر حال قراره که کار مثلا به مصدومیت و نقص عضو و نمیدونم اینا کشته بشه، چه کاری، آدم بمیره راحت میشه، تمام میشه میره پی کار. انقدر آمار فوتیای پراید بالا بود که تنها گزینه محتمل همینه که مثلا آگاهانه و عمدن اینجوری ساخته بودنش، یعنی یه جوری ساخته بودنش که دیگه تو جاده تا مثلا باد کامیون هم میتونست منجر به فوت راننده و سرنشینانش بشه. حالا کاری نداریم، این اواخر هم که کلن تولیدش دیگه صرف نمیکرد، همه چیزشو به عنوان آپشن داشتن میفروختن. یعنی اگه مثلا چند سال دیگه این تولیدش ادامه پیدا میکرد در حالت پایه دیگه فقط مثلا شاسی و موتور رو میفروختن دیگه، واسه اتاق و صندلی، تک تک صندلی و فرمون و لاستیک و بوق و چراغ و اینا هم بعد هزینه جدا میدادی دیگه. به خدا والله دیگه فکر کنم مثلا زه بغلش شده بود آپشن. زه بغل چی آخه؟ به هر حال مرحوم پراید سال 2001 یعنی حدود 20 سال پیش خط تولیدش جمع شد، یعنی خط تولیدش کلن توی کره جنوبی جمع شده بود. به خود کره‌ای‌ها بگی ما هنوز داشتیم تولید میکردیم، به خدا اشک تو چشاشون جمع میشه. باور کنین من نمیدونم چی، هنوز 20 ساله، یعنی هم 20 سال پیش که تو کره دیگه خط تولیدش جمع شد، اینا رفتن گفتن نمیخواینش بدیم به ما. کره‌ای‌ها هم خدا خواسته گفتن کل خط تولید این ماشین رد و خارج فروختن به ما. اینجوری شد که ما حدود 20 سال همینج پلق و پلق پراید تولید کردیم، دادیم دست مردم. در حال میگن پشت سر مردال نباید حرف زد دیگه، حالا خوب یا بد، لگن یا ماشین، ایمن یا غیر ایمن، هر چی بود پراید هم بخشی از خاطره جمعی ما ایرانی ها شد که به تاریخ پیوست. حالا اینکه مسئولین سایپا قرار جای پراید چی بدن دست مردم رو نمیدونیم، فقط میدونیم چیزی توی این مملکت نرفته که بدترش نیاد، اینه که پیشاپیش خدا آخر عاقبت هممون رو ختم به خیر کنه. فاتحه.
بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران، که سنگ ناله خیزد روز وداع یاران. شنوندگان عزیز، روح بلند اتومبیل مستضعفان و خودروی دست از جان شستگان حضرت پراید به ملکوت اعلا پیوست و این پایانی با شکوه بود بر خودروی 2,000,000 تومانی که سال 1372 پا به میهن عزیزمان گذاشت. پله های ترقی را دو تا یکی پیمود و با قیمت 100,000,000 تومان و در اوج اقتدار از صحنه ها خداحافظی نمود. خودرویی که به اعتراف دوست و دشمن تسهیل کننده سفر آخرت برای بسیاری از مردم نجیب ایران بود. اینک در فراغ او لبیک گفتن دعوت حق بیشک کاری سخت‌تر خواهد بود. ای رفته از نظر به خدا می سپارمت، جانم بسوختی و به دل دوست دارمت. تا دامن کفن نکشم زیر پای خاک، باور مکن که دست ز فرمان بدارمت. این خودرو و تمامی آپشن های فوق‌العاده‌اش از زه بغل تا رادیو ضبط کاست خور را به خاطره ها می سپاریم و چشم انتظار طلوع جانشینی خلف برای آن عزیز از دست رفته خواهیم ماند. یادش گرامی و راهش پر ره رو ماند.
ماشین خفن خدا حافظ، بنز پیشت لگن خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ. دیزاین شیکت بگو کجا رفت، قیمتت آخر تا زانتی ها رفت. این همه آپشن رو پرش هم نیست، کلاست بالا امنیتت بیست.
آقا چی داری میگی تو؟ چرت و پرت گفتن داری بره؟ نه خیر، نه اینی که میگی کاملا اشتباه. آقا من مطالعه بکنم دیگه. میگه تو از کجا میدونی؟ آقا تو اصلا سواد داری مطالعه بکنی؟ به دم بخن میگه الف، به من میگه اشتباه میکنی. بوشو بره آقا.
آقا شلمان
من بعدن الان تو رو میگیرم شیفم میکنم. بوشو بره، بوشو خالیه رو برای کسی دیگه ببن. برو ببینم
او چی شد.
سلام آقا فرشید گل گلاب.
سلام علیکم، چطوری شلمان جون؟ بازم ردتون زدم ها. دیدی
ردی چی آقا فرشید؟ ماجرای افزایش ماهیانه رو میگی؟ به جان پامچال همه چی گران شد آقا. میخوای من مال شما رو مثل سابق بگیرم؟
نه بابا،
به کسی فقط نگی، فقط شما.
ای بابا چی میگی؟ با تلفن رو دارم میگم. میگم نشد یه بار بیام این تلفن دستت نباشه.
آقا اصلا یه لحظه من ریختم به هم، فکر کردم چی داری میگی بره.
نه به هم نری، راحت باش. من واسه خودم دارم رکورد میگیرم ببینم کی تو رو در یه حالتی به غیر از حرف زدن با تلفن میبینم. بر خودم
آقا، به جان پامچال من نباشه مادرش من کفن بکنم تصادفی. آقا فرشی از بچانسی من.
خیلی خوب آقا، نمیخواد اینو اونو کفن کنی حالا؟
نه
باش، شوخی میکنم.
اون که شوخیه. بله منم شوخی.
یه چایی بده روشن شیم حالا.
ای با چشم، شاییدم بکنم آقا فرشید معدل فرد علا اصلا از هوش میره. اینو بخور ببین چی میبین. اینم این
دست درد نکنه.
بفرمایین خدمت شما آقا فرشید گل.
برونت
نوش جان. آقا فرشید ما در اصل داشتیم با این پسر حسن اقتصادزاده فساد محله بحث علمی میکردیم برای.
او باریکلا.
بله بله،
بحث علمی در مورد چی اون وقت؟
این جانم برای تو بگی آقا فرشید، همانطور که شما میدانی من در جوانی دو سه تا فوق لیسانس و لیسانس و فوق دیپلم و یه چند تا فوق دیگه من بگیفتم.
جدی میگی؟
بله بله.
میشیم ببینم مدارکشو؟
نه آقا فرشید، اون که سیل آمد همه اینا رو برد، چند سال پیش برد.
عجب چه سیل انتخابگری هم بوده شلما.
بله.
مدارک تو فقط برداره؟
آنده بله، این شانس من بوده دیگه. شانس.
خب برو المثنا بگی.
وقت نمیشه آقا، وقت ندارم آقا فرشید. بعدم که تو میدانی من اصلا دنبال این مسائل نیستم که.
آره بابا یعنی... اصلا شلمان و این حرفا
آنده بله،
گفتنش هم درست نیست.
بله بله.
میگفتی دکتر بحث علمیتون در مورد چی بود حالا؟
نوکرتم آقا فرشید، شما پروفسور مایی، استاد مایی. بله
باشه حالا، خیلی خب بحثتون بگو چی بود.
جانم برای تو بگی ما داشتیم با این پسر تحقیق میکردیم ببینیم این اختلاس مختلاس که میگن یعنی چی.
آها خب به نتیجه هم رسیدی؟
معلومه که رسیدیم آقا فرشید، مگه میشه ما نرسیم؟
بگو ببینیم چی یعنی چی.
آقا یعنی هر چی پول موله خلاصه.
خب
اختلاس میکنی همه پولا خلاص میشه.
واقعا من تحت تاثیر قرار گرفتم سلمان، تا حالا اینجوری بهش نگاه نکرده بودم. اختلاس خلاص. مثلا یکی بیاد یه ماهیانه رو بی خود و بی جهت سه برابر کنه، روزی 17 بارم بیاد به همکاراش گیر بده که بعد بدین، چی میشه اون وقت؟
اون که میشه خدمت آفاش، زحمت بی مزد و منت، اون اسمش اینه.
اصلا تو یه مبحث جدید رو باز کردی تو این زمینه.
دقیقاً.
من کلا نگاه هم عوض شد به این ماجرا.
یه نکته آفرشید، حالا کی بوده کسی که این کار رو بکوده؟ ماهیانه رو زیاد بکوده؟ کی؟
تو نمیشناسیش اینو شلمان. مسئول چای رسانی یه اداره بوده ظاهرا میگه.
ولی خداییش بی ملاحظه بوده آقا. حالا ما اجازه بده آفرشید، من اجازه بده اینه. اینجا بود؟ نه اینجا. تو کفش جراب اینجا کفش.
چیکار میکنی شلمان؟
ماهیانه رو من توی کفش من نگهداری میکنم.
او تو کفشت چرا آخه؟
امنیت آقا فرشید، امنیت
بابا،
امانت مردم آقا. این پولا یازم بده من اینو بشمرم. زار
بیا بابا چی کار میکن با من چایم تموم شد دارم میرم حالمو به هم زدی.
نه دیگه شما بیا اینو بگی بذار جیبت.
نه 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 قربونت من پول تو کفش نمیخوام به خدا اگه بگم بیا این لیوانت هم بگی قربونت.
من میگم که شما با بقیه فرق میکنی برای من، فقط به کسی چیزی نگو اینو بگی شما.
نه آقا جان به جان تو شلما نمیرم رفتم کار دارم خداحافظ.
آقا بله چرا فرار کردن داری بله آقا آقا فرشید ای بابا دیگه حالا توی کفش بوده دیگه آقا توی مشترک نبوده که دست نه اینا پول میگیری ازشون یه بدبختیه پول پس میدی یه بدبختی دیگه یه. اصلا این کار ما آقا مزخرفه واقعا این کار مزخرفه خدمات میدی به بهترین شکل بعد اصلا خیلی سوار تو هم بشنده
روز بوشم کونوس کله شله کونوسم بیچه میپرپره شله دیده نمیدان دکته شله میدهنه آب دکته شله بلای تیماره بیمیره میدیل قراری بگیره همو ترم سرمه چون مشکم برمه برار خواب تارمه چون بیرون نارمه اگر بیرون بارمه ده تا عروس گیرمه آخه جنگل که جنگله جنگل که جنگله شام دعا کنه خانه شله تا تره دعا بکنه شله تره دعای سر تا پا بیده شله بشانه رب بلا بیده شله سگ بگی تم پرپره لگل بزم سگم و تیره میبره نشته دیکانی سیاک کلا مشانی سرخ و سفید جوانی آه آه زارمونی میکول و زارمونی خانم بزرگی یاره توی سطح بول مخمل فرنگ همی بول مخمل فرنگ جنگل کو جنگل جنگل کو جنگل
خانم آقایون این روزا معظم له روزی 4 تا لیوان آب گرفروت تازه براش میگیرن میدن دستش که بخوره صبح یکی زور یکی سر شب یکی قبل خوابم یکی چرا؟ بلکه فشارشون بالاست خب بس که هرس و جوش میخورن اون از لبنان که اون انفجاره باعث شد ملت بریزن تو خیابون هرچه دهنشون در میاد به سید حسن نصرالله و حزب الله لبنان و ایران و رهبرشون که ایشون باشن بگن اونم از امارات که نه گذاشت نه برداشت آقا یه کار پاشده رفته با اسرائیل رابطش رو عادی سازی کرده چه کاری بود آخه این از ریش سفید معظم خجالت نکشیدین؟ فکر نمی کنی معظم این همه خرج کرده که همه چیز تو خاورمیانه غیر عادی بمونه؟ از این ورم آقای رئیسی که خب مأمور مخصوص حاکم بزرگه و از اقتصاد و سیاست و امور نظامی و روابط بین الملل در همه امور کلن صاحب نظر صاحب فتواست رفت پشت بلنگو و اینجوری فرمود
میان یک کشوری رو مثل امارات فریب میدند و رابطه سیاسی خودش رو با رژیم صهیونیستی اعلام میکنه. خب این یک خیانتیست به آرمان فلسطین، خیانتیست به مردم مسلمان، خیانتیست به قدس شریف و خیانتیست به اسلام.
بله کلن هر جا صلح باشه این خیانت به نظام و اسلام و آرمانهای فلسطین و قدس شریف و این چیزا، یعنی اصلا آرمان فلسطین یه جوری تعریف شده که فقط باید همه تو سر و کله هم بزنن تا این آرمان خدشه بهش وارد نشه، یعنی هر جا اگه صلح بشه اون خدشه وارد میشه. حالا بازم ادامه داره گوش کنی.
حتما اونهایی که در برج‌های شیشه‌ای نشستند به واکنش مردم مسلمان غیرتمند اندیشه کردند که این حرکت خیانتبار اونها حتما با واکنش مسلمانان در عالم و به ویژه مردم امارات مواجه خواهد شد.
عجب.
مردم غیرتمندی هستند که نسبت به اسلام، نسبت به
اماراتی‌ها رو میگن،
قدس شریف، نسبت به آرمان فلسطین در دل خودشون و جان خودشون این دلدادگی رو دارند و نمیپذیرن هرگز این خیانتی که امروز اماراتی‌ها و آرمان فلسطین کردند.
هرگز. بله ایشون خب میدونین با حفظ سمت سخنگوی مردم امارات هم هستن دیگه، یعنی خب بیه رئیس قوه قضاییه داریم که ماشاءالله چشم کف پاش، یعنی آچار فرانسه است. به هر حال ایشون خب وظیفه‌شون بود نظر مردم امارات رو به دولت امارات ابلاغ کنه. حالا البته کسی برای فرمایشات ایشون ترم خورد نمیکنه. کشورهای حوزه خلیج فارس هم که قربونشون برم همه پشت همدیگن و به هر حال یکیشون با اسرائیل دوست بشه خب بقیهشون هم میرن دوست میشن دیگه، اون وقت دیگه واقعا علی میمونه و حوزش دیگه، یعنی ببخشید علی میمونه و ابراهیمش،
که همین ابراهیم آقای رئیسی باشه. یعنی عمق استراتژیک نظام دیگه عمق استراتژیک بشو نیست. حالا برای نظام نمیدونم از دار و ندار دنیا یه دونه شیعیان بحرین موندن که از اونا مدتی خبری نیست، یه حزب الله لبنان مونده که مردم لبنان دارن کم کم جوابشون میکنن و احتمالا همین روزا تشریف بیارن ایران با حزب الله ایران ادغام بشن دیگه. یه دیگه یه حوثی‌های یمن هم هستن که اصلا معلوم نیست بشه روشون حساب کرد یا نه. الهی بمیرم. سید علی همین آب گرفت گرفت فروت رو ادامه بده خوبه. نگرانشم والله. مراقب باش. خیلی مراقبت کن.
آقا یاسر های امارات چه غلطی اضافه کرده؟ راستی که با دولت آقاسی به فاسد جابر جرسومه جلی کودک کش اشغالگر سیونیستی دوست شده؟
بنت الهدا جان نفس بکش، خودت رو عصبانی نکن، انشاءالله امارات رو هم به زودی زیر پا خواهیم گذار.
آقا یاسر من نیستم، من دیگه پامو دبی نمیذارم، حیف آن همه پولی که پارسال بردیم دبی خرج کردیم.
نه بنت الهدا جان زیر پا میگذاریم که به قصد گردش و پاساج گردی و اینا که نه، این دفعه به فضل خدا زیر پا میگذاریم، یعنی له میکنیم زیر پا. مرگ بر امارات.
آقا یاسر با این خشم و خروش انقلابی شما رو که میبینم اصلا یک جوری میشم.
انشاءالله برادرها انقلابی عمل کنن به طلبادا، فردا بریم سفارتشون رو تسخیر کنیم آتش بزنیم.
من هم میایم آقا یاسر، با سر دیوار نمیتونم برم چون نامحرم پای دیوار ممکنه باشه، اما میتونم شعار دشمن شکم بدم. ها مرگ بر امارات،
حسن مرگ بر امارات،
امارات امارات برو فکر کن به کارا،
امارات امارات برو فکر کن به کارا.
حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي، عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي، عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي.
آقایون از اونجا که صدا و سیما خیلی نظر مخاطباش براش مهمه، چند روز پیش یه نظرسنجی برگزار کرد که طبق این نظرسنجی 85% مردم به اخبار تلویزیون اعتماد دارند. دقت فرمودین 85%، باورتون نمیشه؟ بیا اینا خدمت شما.
اعتماد 85% مردم به اخبار تلویزیون
تمام شد.
23 به لطف همراهی گرم شما همچنان پر مخاطب ترین بخش خبری.
یعنی ببین الان نظرسنجی بذارن چقدر به ننه بابای خودتون اعتماد دارین، فوقش بشه 75%. ببینین ولی صدا و سیما چی جوری لامصب تو این سالها به خصوص بعد از 88 تونسته اعتماد مردم رو جلب کنه که 85%. 23 هم که خب به هر حال اعترافات تلویزیونی پخش میکنه، ببین شده محبوب القلوب مردم. این نظرسنجی خب البته یه جزئیاتی هم داشت که خب دونستنش بهمون کمک میکنه بفهمیم این 85% از کجا آمده. به قول خارجی ها شیطان در جزئیات است. جزئیاتش اینجوریه که 43% کسایی که توی این نظرسنجی شرکت کردن گفته بودن که کم یا خیلی کم به اخبار صدا و سیما اعتماد دارن. بعد این عزیزان که نظرسنجی برگزار کردن گفت خب اینا هم گفتن خب اینا هم بالاخره اعتماد دارن دیگه، حالا کم یا خیلی کم، پس علا برکت الله اینا رو با اون 41.5% که گفتن به صدا و سیما زیاد یا خیلی زیاد اعتماد دارن جمع زدن، جمع شده 85%. زرنگ کی بودی تو؟ گوگلی بابا اونی که داره میگه من خیلی کم به اخبار صدا و سیما اعتماد دارم، منظورش اینه که مثلا فقط به اخبار هواشناسی تون اعتماد داره، یعنی مخالفتونه، بعدش جمع زدی تیت زدی 85% اعتماد دارن. ای خلاصه حواستون باشه دوستان، ای واسه نظرسنجی از صدا و سیما اومدن سراغتون، تو پاسخاتون به با گزینه‌های خیلی زیاد و خیلی کم مواجه شدین، بدونی این هر دوش در واقع یکیه، یعنی گول نخورین. نظرسنجیشون هم مثل صندوق رأیشونه دیگه، همین که رأی بدی یعنی به نظام رأی دادی. کلا از این سیستم رأیگیری و نظرسنجی تحت لیسانس جمهوری اسلامی چیزی برای من و شما در نمیاد، از ما گفتم بود، حالا باز خودتون میدونید.
سبار از روش رد شدم، الانم باره چهارمه، من امروز یه چیزیم هست نمیدونم چمه، نفسهای حبس شده، نگاه های بیتا، اصلا من چرا اینجام، این بالا رو این تنام. خوردن و تاب خوردن و دورم، چشمای نگران منتظر افتادنم یا رسیدنم به پایان، من نمیترسم که این زمین از من بوسه بگیره، چون بهترین نمایشه هر بندبازی اکتش بمیره. نمیدونم شاید امروز سیبم رو نخوردم، شاید واسه همسایم که مرد کم تأسف خوردم، آره من بد آوردم، شاید قدمامو نشمردم، شاید واسه این چرندیات من دیگه کم آوردم. گیچ خوردن و تاب خوردن و دورم، چشمای نگران منتظر افتادنم یا رسیدنم به پایان، من نمیترسم که این زمین از من بوسه بگیره، چون بهترین نمایشه هر بندبازی یک تش بمیره.
همان گونه که میدانید، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به یکی از بزرگترین مسائل داخلی ایران تبدیل شده و الان از بیت رهبری تا خونه محمد آقا اینا همه در حال بحث درباره این هستند که اگه این بشه چی میشه، اگه اون نشه چی نمیشه، و کلن وضعیت میشه نمیشه خاصی بر کشور حاکم است. در این رابطه همکار گرامی هم خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر به سطح شهر رفته تا برای من گزارشی تهیه کند. همکار گرامی صدای بندر داری؟
آره میریم بابا، جب قد قد کسطا، فقط ترام، ترام عشق منه، عمر منه، حفظ منه، حفظ هم میریم بابا دو داری؟
همکار گرامی صدای بندر داری یا به زور متوسل بشم؟
همکار گرامی، عوض میخواب بذاری من این مقدار دوشم، بله من در سطح شهر بودم، دیدم یه جا بین طرفدارای دو کاندیدا بحثه، اومدم دوباره به صورت نفوذی وارد بحث و درگیری شدم. همکار گرامی
چقدر من به تو بگم، آخه نفوذم حدی داره بابا، حالا مگه میرفت که آمریکا مردم دارن اینجوری دعوا میکنن سر اینا؟ همکار گرامی
نه، همکار گرامی ایران هم، ولی بحثا اینجا داختر از آمریکا. همکار گرامی
این ترام ترام که میگفتی چی بود قضیهش؟ همکار گرامی
همکار گرامی ترامپ بود منظورم دیگه.
پیشو نمیگفتی که کسی شک نکنه؟
آره بله همکار گرامی، تازه طرفدارای بایدن هم بهشون میگن جو.
ای به اسم کوچیک صدا میزنن.
بله
خب از مشاهداتت بگو همکار گرامی.
والا همکار گرامی، من قبل از اینکه بیام اینجا توی تاکسی بودم که خب اونجا بین مسافری که روی صندلی جلو نشسته بود با آقای راننده دعوا شد و آقای راننده هممون رو وسط اتوبان پیاده کرد. همکار گرامی
چرا آخه سر چی دعوا شد همکار گرامی؟ کرایه؟
نه همکار گرامی، راننده عکس کوچیک ترامپ رو زده بود روی داشبوردش و بعد اون آقایی که جلو بود مثل اینکه از ترامپ بعدش میومد دیگه، اینا شروع کردن بحث کردن و کار بالا گرفت.
ای بابا خب وساطت میکردی دیگه همکار گرامی.
حالا تلاش کردم همکار گرامی، ولی از دو طرف دعوا معتقد بودن من عامل چین هستم، بهتر خفشم. یکی از مسافرای خانومم که احساس عدم امنیت کرده بود یه اون گاز فلفل زد تو تاکسی، دیگه دعوا بالا گرفت دیگه همکار گرامی.
اوه یا خدا، گاز فلفل؟ عجب وضعیتی بودی. خب به دیگه کجاها رفتی همکار گرامی؟
همکار گرامی من رفتم راستش سوپرمارکت ماست بخرم، موقع حساب کردن آقای فروش فروشنده گفت بفرمایید بیرون، ما به دموکرات ها چیزی نمیفروشیم
جان؟
این مغازه فقط در خدمت برادران و خواهران جمهوری خواهه.
یعنی چی؟ من دوباره سوال میکنم، شما ایرانی دیگه همکار گرامی هستی؟
بله همکار گرامی، به جان مادرم من ایرانم.
پس چرا ماس نفروخت به؟ اصلا از کجا حد زد تو دموکراتی همکار گرامی؟
بالا همکار گرامی گفت چون از اون ماستا که پاکتش آبیه برداشتی معلومه دموکراتی. جمهوری خواه فقط قرمز و پرسپولیس زلزله.
من دارم شاخ در میارم دیگه همکار گرامی، واقعا بهت ماس نداد ولی
بالا همکار گرامی بعد از اینکه قسم خوردم من ترامپیم و بعد شعار دادم ترامپ ترامپ شعار ماست قرمزی افتخار ماست، ایشون موافقت کرد به طور مشروط فعلا تحریم‌های ماستی من رو لغو کنه. همکار گرامی
یعنی آدمی چیزایی میشنوه همکار گرامی.
بله ببخشید چی شده؟ چی؟ کاملا هریس دیگه چی باشه؟ بالا بریم بابا یاسم و اسمش معلومه بیمه های درمانی رو برمیداره پدر طبقه پایین و مستضعف آمریکا در میاد. هریس هریس میکنه واسه من.
همکار گرامی چی شد دوباره؟
همکار گرامی من با اجازتون باید برم، بحث دوباره داره داغ میشه.
باشه بابا برو دیگه برو.
خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر چپ خیابون های ایران، ستاد انتخاباتی کاندیداهای انتخابات آمریکا.
بله با تشکر از توجه شما. امام خمینی در رساله توضیح المسائل صفحه 12 خط 4 از پایین زیر اون جدول نوشته انتخاباتی که در آمریکا برگزار شود انتخابات نیست و انتخاباتی که در آمریکا برگزار نشود انتخابات است و احتیاط واجب آن است که مؤمن با پای راست وارد شود و البته جفت پا مستحب مؤکد است. تا گاهی دیگر و همان گاهی دیگر، خدا نگهگاه.
خبر جدیدم به گوشت رسیده، میدونی که کارم با هات به کجاها کشیده، میدونی منی که به خاطر تو قید دنیا رو زدم، حالا بی تو راه خونم هم به سختی بلدم. در به درم کردی بر نمیگردی که ببینی حتی با دلم چی کار کردی. در به درم کردی بر نمیگردی که ببینی حتی با دلم چی کار کردی. اگه حال دلم این قد بده دریا تا چشام اومده بیخیال، اگه بیقرارم هنوز حال خوش ندارم یه روز بیخیال، من که آخرای این ماجرام این که رو به راهی برام کافیه. حال روز من رو نبین، حال تو که خوبه همین کافیه کافیه.
خب دوستان همونطوری که در جریانین اینو بگم معظم له، خب به هر حال چند سال دیگه روی این جریان بچه دار شدن و زیاد شدن نسل ایرانی‌ها حسابی پافشاری میکنه، به هر روشی که شده میخواد یه جوری جمعیت رو ببره بالا، ولی خب آدمیزاد متاسفانه میدونی برخلاف وحوش غیر از امکانات فنی تولید مثلی امکانات دیگه‌ای هم مثلا عقل و اینام داره که با کنار هم گذاشتن یک سری اطلاعات آینده رو پیش بینی میکنه، به همین خاطر سعی میکنه یه جوری حساب شده پیش بره که فردا پس فردا بچه‌اش نیاد مثلا صاف وایس تو سینه‌اش بگه مرد حسابی یا زن حسابی تو کور بودی نمیدی داری کجا زندگی میکنی، بچه آوردن دیگه چی بود ها. خلاصه این کشمکش بین مردم و معظمله الان سالهاست داره انجام میشه. از این طرف معظمله مثل آقای شمایزاده میگه بیشتر و بیشتر بیشتر، از اون ور مردم با استعانت از حافظ میگن که حاجی از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود. یعنی هی مردم کمتر تولید مثل میکنن، هی معظمله میاد یا مثلا فروش وسایل پیشگیری رو محدود میکنه، یا نمیدونم برای اونایی که بچه زیاد میارن قول پول و امکانات و رفاه میده و اینا. پدر مادر ایرانی هم که تا فیها خالدون بچه رو بعد پیش بینی کنن دیگه. اینجوری مثلا
الان خانم بچه دقیقاً چند در میاد؟ مزنه داری قیمت داری؟
الان یه ویزیت اولیه دکتر و آزمایش ها و خرج زایمان.
اونو که چیز میکنیم؟ طلاتو میفروشی؟ هزینه ها در میاد؟ نه هزینه های دیگه بازم داره.
بعد یه تخت، کالسکه و اسباب بازی.
دو تا فرش داریم تو حال. اونا رو میفروشیم این هزینه ها در میاد. مهد کودکم نمیفرستیم، شیراز میفرستیم مدرسه. خب میفرستیم مدرسه، منم ماشینم میفروشم خرج مدرسهش میکنم.
آره دانشگاه چی؟
این خونه رو میفروشیم خرج دانشگاه و اینجور چیزاش میکنیم. خودمون میریم توی کپر چیزی زندگی میکنیم. یا مهم نیست چیزو چیکار کنیم؟ ازدواجش از این ازدواجش
من فکرمو کردم. از فردا ورزش شروع میکنیم تا کلیه‌مون تا موقع حسابی رونق و سر حال بمونه.
آها دو تا کلیه ما رو میفروشه، ما میشیم یه کلیه‌ای با هم زندگی میکنیم، هزینه ازدواجش رو اینا میشه. بله خیلی خوبه، ما هم یه کلیه‌ای عاشقانه در کنار هم زندگی میکنیم.
آره خلاصه ممکنه وضعیت اینجوری بشه. اینم یکی از یه بخش از این آیتم‌های طنز قدیمی بود به حضور نصرالله رادش. به هر حال یه ریادی هم ازش کردیم. خلاصه ایاتون باشه اوس محمود تو اون روزای طلای رئیس جمهوریش گفت به هر بچه‌ای که به دنیا بیاد یادتونه میگه 1 میلیون تومان پول میده. البته خب 1 میلیون اون موقع حداقل 8 9 میلیون تومان الان بوده، این قشنگ جایزه حساب میشد. حالا این روزا یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس که دید با اوضاع پنچر اقتصادی نظام نمیتونه از این قولای پولی و جایزه ای بده، رفت دنبال اینکه مقصری چیزی برای ماجرای کم فرزندی مردم ایران پیدا کنه، بلکه دل معظمله رو بتونه یه جوری به دست بیاره و نشون بده که داره تلاش خودش رو میکنه. بله این هفته آقای حسین علی حاجی دلیگانی یه مصاحبه کرد، گفتش که سالانه 450,000 سخت جنین در کشور انجام می شود که این موضوع ناشی از آسیب‌های فرهنگی در فضای مجازی است. حالا اینکه ایشون چجوری و دقیقاً از کجا این آمار رو درآوردن کسی نمیدونه، ولی خب اینجوری که توضیح دادن از بین این 450,000 سخت جنین 125,000 موردش به صورت غیر قانونی گفتن انجام میشه، که بازم حالا یه علامت سوال دیگه درست میشه که این آقای حاجی دلیگانی چجوری وسط کارهای نمایندگی مجلس، اونم هیئت رئیسه مجلس، رفته آمار اون 125,000 سخت جنین غیر قانونی رو درآورده. من نمیدونم ایشون روزا که از خونه میره بیرون به مجلس کجا میره، ولی حالا هر جایی میره هر کاری میکنه آمار خیلی دقیقی داره و اتفاقا همه کیسا رو هم بررسی کرده و خب براش مشخص شده که کار فضای مجازی دیگه، تابلو شده براش. یعنی مثلا رفته سراغ مادری که نمیدونم سخت داشته، احتمالاً بهش گفته شما بچه‌تون رو سخت کردین، به راستی چرا؟ خانم هم مثلا گفته فریب شبکه‌های اجتماعی رو خوردم و الان پشیمانم. اینجوری فهمیده. من راه دیگه به نظرم نمیرسه دیگه. نمیدونم یادتون هست یا نه اون قدیما امام اومد میگفت هر چه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید. الان معظمله نرمش مختصری تو سیره نظری سیاسی عملی امام اومد داده، همه رو شیفت داده سمت اینکه هر چه فریاد دارید سر فضا مجازی بکشید. خلاصه خدا رحم کنه با به همه، با این مجلس ولایی و تا دندان مسلح، چون اینو معلومه ببین حتی اگه زورشون به سخت جنین نرسه ولی از دستشون برمیاد فضای مجازی رو کلن سقط کنن. بره دنبال کارش دیگه. به هر حال از ما گفتم بود، حواستون باشه، مراقب باشید.
وقتی به دنیا اومدم سجا زلزله اومد، قیافم که مامان دید از من خوشش نیومد، چون همیشه ناراضی بودم کسی منو نمیخواست، از بچگی کسی با بچهش منو تنها چه بی سر و پا و تون موسیم.
خب همطوری که گفتیم یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس گفته سالانه تو ایران 450,000 تا سخت جنین انجام میشه که این موضوع ناشی از آسیب‌های فرهنگی در فضای مجازیه و خب گفتم هرچی فکر کردیم نفهمیدیم مثلا چجوری فضای مجازی میتونه باعث سخت جنین بشه، اونم 450,000 تا در سال. تازه اینم که میدونید تو ایران اصلا سخت جنین جز در موارد استثنایی غیر قانونی و جرمه دیگه. حالا خلاصه بابت همین موضوع گفتیم به حاجی اندل مومنین یه زنگی بزنیم، چون ایشون خیلی درگیر و علاقمند به اینجور موضوع هستن. پشت خط شهرام. الو حاج آقا سلام، صدای منو داری؟ الو
سفت کن، شل کن، سفت کن. حالا
یا خدا حاجی چه خبره اونجا؟ یخچال جابجا میکنی؟ الو
بذار ما به کارمون برسیم دیگه، مزاحم همیشه گی. آخر ما این شماره تو را به پلیس خطا میدیم، حق تو را به این خاطر این مزاحمت ها کف دستت بذار.
پلیس خطا چی حاجی؟ خطا منظورت
پوش
حاجی میشه بگی داری چی کار میکنی دقیقا؟
ما اینجا ناظر مذهبی زایمان هستیم، داریم یک از زاوهای محترمه مکلمه را هدایت میکنیم که بزاید کن.
ناظر مذهبی بله. زایمان دیگه چه ما داریم؟
بله بله که داریم.
ای
در واقع بعد از این بلای کرونا که یکمی مجالس عقد و عروسی و ختم و این چیزها کم شده، روحانیت کمی بیکار شده، ما دیگه هر مجلسی که دعوت بشیم میریم دیگه.
آخه
زندگی خرج داره دیگه بالاخره.
ای جدی الان بله یعنی بله. مثلا دقیقاً دارید چیکار میکنید شما آخه حضورتون؟
یک مؤمنه داره میزایه.
خب
ما پشت در واستادیم، از نظر معنوی روی زایمان نظارت داریم، گاهی هم هی به ایشان میگیم فشار بده دیگه، زور بزن. بله
حالا چرا انگلیسی میگین پوش پوش؟ چرا نمیگی فشار بده یا زور بزن؟
بابا ما میخوایم که اگه وقت در خارجه فیلم مراسم پخش شد دیگه نیاز به سیر نویس نباشه دیگه، با صدای اصلی پخش بشه.
آها آها واقعا چقدر شما دوراندیشی.
بله
خب حاجی در مورد این ماجرای نقش فضای مجازی در افزایش سخت جنین نظر شما چیه؟
بله والله در فضای مجازی یک چیزهای گاهی وقت ها میبینیم که خود ما هم چیزی نمیمونه سخت کنیم دیگه، چه برسه به مؤمنات حامله کامله.
ای مثلا چی؟
این همه مسائل بی‌حیایی، بی‌عفتی، زنا، تجاوز، از این چیزها هست دیگه.
یا خدا اینا رو کجا میری میبینی حاجی؟ خب اصلا بر فرض که اینا باشه، چرا ربطی به سخت جنین داره آخه؟
خب طبق تحقیقاتی که واحد سخت جنین حوزه علمیه داشته،
خب
زنانی که در فضای مجازی تردد دارن 753,231 بار و 12,011,000 بیشتر سخت جنین میکنن.
آه چقدرم دقیق تحقیق کردین حاجی، آفرین. و دلیلش چیه؟
ترویج بی‌حیایی دیگه. شما مگه در جریان بحران پلنگ نیستی؟
بحران پلنگ؟
بله
همین ماجره یوز پلنگ ایرانی که داره منقرض میشه دیگه. آره
خیر، اون که به درک بشه یه گربه کمتر بهتر. ما این پلنگ های انسان نمای موجود در فضای مجازی رو میگیم. به کلان یک مقدار زیادی عملا با کمک دست و پا و مقادیر انبوهی مواد آرایشی و بهداشتی شبیه آدمی زاد شدن اونها رو.
آها خب چه ربطی داره اینا؟
حضور این پلنگ ها در فضای مجازی باعث میشه مؤمنات دیگه برای زایمان که اندامشان رو به هم میرزه رقبتی نداشته باشن، فرد دارن سخت بکنن دیگه.
تا کجا رفتین شما حاج آقا؟ خیلی دقیق مطالعه کردین ها.
بدل
اصلا آره
اصلا چشم ما کور شد از بعد، از شب تا صبح، صبح تا شب پلنگ مطالعه کرده.
خسته نباشین واقعا. خب حالا باید چیکار کرد حاجی؟ پلنگا رو شکار کرد؟ چیکار
بله کرد؟ شکار اونا که حتما باید در دستور کار قرار بگیره.
خب
ولی فضای مجازی هم باید به نحوی درش گل گرفته بشه که این بحران سخت جنین کنترل بشه، این همه در تولید بچه اسراف صورت نگیره دیگه.
عجب عجب، من نمیدونستم اینقدر ماجرا حساسه.
بله مثلا
خب
خود ما مادر بزرگوارمون در دوران آبستنی یکو نمیدونم چی میشه، میگه من میخوام سخت جنین بکنم.
ای
بله
یعنی شما رو سخت کنه؟
بله.
چه حیف، چی شد که نشد؟
اجازت بکش ملعون، شرم کن
بابا. میگم یعنی چی؟ چه حیف، ما از وجود شما محروم میشدیم اونجوری. حالا چی شد که ایشون نظرشون عوض شد؟
عوض نشد که، ما سخت نمیشدیم
جان.
بله
یعنی چی شما سخت نمیشدیم؟
نه دیگه، مادر بزرگوار ما تقریبا همه روش های علمی و غیر علمی رو برای سخت ما امتحان کرد، ولی بنده زیر بار نمی رفتم دیگه.
یعنی چی؟ نمیشه که حاجی، چجوری؟
حالا که شده دیگه، می گفتن در آخرین سونوگرافی ما نشسته بودیم، اون ته داشتیم به طرف دوربین انگشت شستمون را نشان می دادیم.
آها بله. ایشالله که آرزوی موفقیت بدونی. باشه حاجی، خیلی ممنونم از توضیحاتتون دیگه.
برو دیگه، برو بذار ما به کارمون برسیم، اینجا کار داریم.
باشه باشه، برو برو.
بوش.
خسته هم نمیشه حاجی، ما شلو با این کاراش رو بریم آقا، بریم به کارمون برسیم.
با تو بالاترینم، از وقتی به هم گل دادی و قول دادی بمونی همیشه، چون دنیا می پای با تو حالیه، هر روز و ثانیه تو بگو با همی که بی تو دنیا تاریکه، بال حس حالمون همه عشق حالمون، با تو بی خیالیه، بای بای چه حالیه. اوکی وقتشه بری پایین، آروم با رقصات
میخواد بعدشم بدی بالا موهاتو با دستات. من و تو تو لحظه خوشیم، محاله که وقت بکشیم، تازه همو میشناسیم ولی انگار خیلی وقت خوشیم. وای که منو کشته اون چشای درشت تی، وای که خوب گرفتی دل منو تو مشت دستات، بگو با همه همونی که میخوامه.